أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، داشتیم روایت های زکات در اموال سبی رو میخوندیم، رسیدیم به این روایت چهارم باب. علی ابن حسن ابن فضال عن محمد و احمد ابن الحسن عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان ابن مسلم عن ابی الحسن عن ابی عبدالله علیه السلام. این ابی الحسن توی سند رو من نشناختم کیه مراد. قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکاتون. خب، به تناسب این روایت که کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم، دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که مراد از این ناس چیه، یکی مراد از این کلمه مال چیه. در مورد مال که تو روایت دیگه هم هست، من جلسه قبلم نمیدونم اشاره کردم یا نکردم، مال رو عبارتی ابن عصیر داره، میگه المال فی الاصل ما یملک من الذهب والفضه ثم اطلق على كل ما یقتنا. یقتنا یعنی ذخیره می شود، به دست آورده می شود. و یملک من الاعیان و اکثر ما یطلق المال عند العرب على الابل لانها اکثر اموالهم. کلمه مال در ذهب و فضه احیانا اطلاق می شود، یعنی در اصل. حالا این مالهایی که اینجا هست به کدوم معناست؟ به معنی عام یا به معنی خصوص ذهب و فضه است؟ اینو باید در نظر داشته باشیم. تو بعضی روایات مال در مقابل مثلا غلات قرار گرفته. روایت ابی بصیر که بعد میخونیم، لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او زر او غلت زکات. مال در مقابل اونها قرار گرفته. و این در مورد ذهب و فضه هم و بین ذهب و فضه و سایر چیزها هم احیانا اختلافی هست در ثبوت زکات و عدم ثبوت زکات. حالا اینو داشته باشید تا ببینیم آیا میتوانیم قرینه‌ای پیدا کنیم که مراد از مال در این روایت خصوص ذهب و فضه است و مطلق اموال هست. یه نکته دوم این که کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم. من مراجعه کردم ببینم فتوای عامه چگونه هست. اکثر عامه قائل هستند که در مال یتیم زکات نیست. زکات هست، معذرت میخوام، از یتیم خصوصیتی هم نداره در این جهت. یعنی زکات اختصاصی به کبار نداره، در صغار هم زکات وجود داره. من یه جمع‌بندی کردم اقوال اینها رو. منابع اصلیش این منابعه، حالا یه مقدار منابع فرعی هم بود. من حالا منابع اصلیش اینجا فقط آدرسش رو دادم. منابع احیانا یک دو تا مطلب پیش هست، اونها رو نگفتم. سنن ترمذی طبع بشار جلد 2 صفحه 326، استذکار جلد 3 صفحه 155 به بعد، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 66 تا 70، و یه مطلب هم در جلد 5 صفحه 20ش هست. اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 36 تا 65، مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 379 و 380، الآثار ابی یوسف جلد 1 صفحه 457 تا 458، اموال قاسم ابن سلام جلد 3 صفحه 40 تا 50، مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 488. این منابع اصلی این نقل اقوال هست. اقوال رو سه تا قول اصلی داره، دو تا قول فرعی داره و یک نکته در مورد بعضی از این اقوال، بعضی از این اقوالی نکات خاصی در موردشون هست که عرض میکنم. اونایی که قائل هستند، چیزهایی که عامه نقل کردن در مورد زکات دار بودنش، بعضی از عامه، اکثریت عامه قائل به زکات هستند که اینجا یخالف الناس مراد همین اکثریت ناس هست و به خصوص اکثریت ناس در زمان امام باقر علیه السلام. در زمان امام صادق یه مقداری تا کمی افرادی که قائل به نفی زکات بودند هم به طور جدی مطرح هستند، ولی زمان امام باقر علیه السلام اکثریت خیلی قاطعی قائل به ثبوت زکات بودند. کسانی که در مجموع منابع عامه من یادداشت کردم، البته یه مقداری ترتیب رو رعایت کردم ولی ترتیب کامل نیست دیگه، حالا فرصت نکردم کامل نگاه کنم ترتیبش رو، فل جمله ترتیب رو رعایت کردم. کسایی که قائل به زکات هستند این بنابر نقل عامه این اشخاص هستند: عمر، علی ابن ابی طالب علیه السلام، عایشه، عبدالله ابن عمر، حسن ابن علی، قاسم ابن محمد. این عبدالله ابن عمر یه جای سالم ان ابیه نقل میکنه، سالم که توی یه موردی هست مراد همین پسرین عبدالله ابن عمره. قاسم ابن محمد من نشد نگاه کنم ببینم مراد از این قاسم ابن محمد کیه. قاسم ابن محمد معروف فقیه قاسم ابن محمد ابن ابی بکره، جزء فقها بوده و امثال اینها. یه مقداری راویشو نگاه کردم توی تهذیب الکمال روایتش از قاسم ابن محمد نداشت، ولی الان نیازمند به یه بررسی بود که نرسیدم اونو بررسی کنم که این قاسم ابن محمد ابن ابی بکره یا کسی دیگه ای هست. معمول قاسم ابن محمد میگن بعد قاسم ابن محمد ابن ابی بکر باشه. جابر ابن عبدالله، عطا، جابر ابن زید، مجاهد، ابن سیرین، ربیعه، طاووس، سفیان ثوری، مالک ابن انس و اصحابش، ابن شهاب که همون زهری شافعی و اصحابش، عنبری، ابو عبید، ابن عیینه، حسن ابن حی، ابن ابی لیلا، لیث ابن سعد، ابو ثور، احمد ابن حنبل، اسحاق که علی القاعده اسحاق ابن راهوی هست و این یک گروه. یک گروه دیگه کسی هستن که قائل هستن زکات نداره، اون یکی ابن عباس هست، ابراهیم نخعی هست، عبارتی از ابو ادریس خولانی هست که ظاهرش اینه که نداره، شعبی و شعری هست. من حالا عبارت شعبی و شعری رو میخونم به نکته ای داره. سعید ابن جبیر هست، سعید ابن مسیب هست، از امام باقر هم نقل میکنن ابو جعفر که همین تو روایت کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیث علیه زکاتون. سنی ها هم از امام باقر همین مطلب رو نقل کردن و از حسن ابن حی عن جعفر عن ابیه. حسن ابن حی، حسن ابن بذار آدرسش رو دقیقا به شما عرض بکنم ببینم، حسن ابن حی بود یا حسن ابن صالح ابن حی بود؟ حسن ابن صالح مذارت میخواد. حسن ابن صالح ابن حی رو حسن ابن حی محیان تعبیر میکنه ولی اینجا حسن ابن صالح. توی اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 54 حسن ابن چی؟ حسن ابن صالح رو خوندم. آره خود حسن ابن صالح رو خوندم، ولی حسن ابن صالح عن جعفر عن ابیه قال، این مراد امام باقر علیه السلام هست، جعفر امام صادق علیه السلام هست، عن ابیه قال لیث فی مال الیتیم زکاتون. این لیث فی مال الیتیم زکاتون همین تعبیری که تو روایت ما هست عامه هم از امام باقر علیه السلام این رو نقل کردن. هم حسن ابن صالح ابن حی معروفه دیگه. اینا زیدی عامی هست نه زیدی خاصه، زیدیه چی؟ از رؤسای زیدی هستن ولی جزء عامه تلقی میشه و جزء چیزهای عامه هستن، نخواسته. اینه من یه توالی که گفتید من یه توضیحی براتون توضیح بدم. ببینید عامه دو گروه هستن، یعنی زیدیه دو گروه اصلی هستن. یک گروه کسایی هستن جزء شیعه حساب میشن که جارودیه یا از زیدیه از این گروه هستن. یک گروهشون هستن جزء عامه حساب میشن، اونا مثل بطریه شون، مثل صالحیه شون، حالا حسن بن صالح و جزء صالحیه است، یه مقداری ممکن اینا رو با هم دیگه به یه معنا بطری حساب کنیم به یه معنا حساب نکنیم. علی تقدیر اون چیزی که هست اون اینی که حسن زیدیه خاص جزء شیعه هستن با امامیه فرقشون اینه. امامیه سه تا اصل وجود داره که یک شخص رو امامی میکرده، امامی به معنی عام امامی میکرده. یکی قائل به نص بودن، نص جلی. یکی قائل به ضرورت امامت بودن و اینکه امامت جز اصول دین هست. و یکی دیگه نمیدونم عصمت امامه، حالا باز یا این دوتاست. به هر حال سه تا اصل دارن توی چیز این رو داره توی فصول فصل. بله آره 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 اینا عقیده شون این هست. حالا نسل جلی رو معنا کنم، نسل جلی اینه که قائل هستن که حضرت امیر صلوات الله علیه به اسم از سوی پیغمبر تعیین شده هستن، این امامیه هستن. در مقابل زیدیه‌ای که امامی نیستند ولی شیعه هستند، اونا عادت شما درد نکنه، اونا کسایی هستند که قائل هستند که امام علیه به اصطلاح پیغمبر حضرت علی رو با وصف تعیین کرده، نص خفی تعبیر میکنن. و رو همین جهت کسانی که قائل به امامت نیستن رو فاسق میدانن نه کافر، در خلاف برخلاف امامیه که اونا رو کافر میدانن. حتی این کافری که اینجا مورد کلام هست کفر کلامیه نه کفر فقهی. کفر کلامی یعنی در قیامت در صف کفار محشور میشن. زیدیه‌ای که از شیعه هستند امامت رو جزء فروع دین میدانن نه جزء اصول دین، به خلاف امامیه‌ای که امامت رو جزء اصول دین میدانن. اینا خلافت رو به این شکلی هستن. اما زیدیه‌ای که از عامه هستند اینها خلفا رو قائل نیستن. خلفا رو حالا توضیح دارم میدم. زیدیه‌ای که از عامه هستند اینها کسایی هستند امامت رو حق امیرالمومنین میدانستند ولی حق قابل تفویض میگفتن حضرت امیر با تفویض حق خودش به خلفا خلافت اونها رو مشروع میدونستند، خلافت خلفا رو. البته هم عثمان یه بحثی است که عثمان رو قبول دارن یا قبول ندارن یا 6 سال اولش رو قبول دارن، یه بحثایی در مورد خصوص عثمان هست. و حالا تو پرانتز چیزی بگم، من اخیراً به ذهنم رسیده که حالا شایدم جاییم دیدم ولی داشتم مطالعه میکردم مروج و ذهب رو، به ذهنم رسید مسعودی علالقاعده باید زیدی باشه، اون زیدی عامی، به دلیل چیزی که مسعودی صاحب مروج و ذهب در مورد زید استشهده تعبیر میکنه و در مورد عمر و ابوبکر خیلی تعریف میکنه، در مورد عثمان تکذیب میکنه. این دیدگاه دیدگاه زیدیه است، این دیدگاه دیدگاه زیدیه است و با زیدیه کاملا تطبیق میکنه. و اثبات ایشون به اصطلاح امامی که قطعا نیست، واضح امامی نیست و ظاهرا زیدیه و زیدیه عامی هم هست نه زیدیه خاصه. و اینی که تفاوتی که بین صاحب مروج الذهب و چیزهای دیگه عامه های دیگه داره همین به جهت زیدیه بوده. شلدی قدری سعی میکنه دیدگاه خودش رو پنهان کنه، یک نوع پنهانکاری تو دیدگاه خودش در کل این کتاب موجوده، ولی از مجموع چیزهاش به نظر میرسه که مصاحب مروج الذهب باید زیدی عامی باشه. ابوالفرج شاید زیدی خاصه باشه، من این رو نمیدونم عامه خاصه زیدی بودنش مسلمه، ولی اون که شاید مثلا جارودی اینا باشه اونه یک کمی باید دقت کرد که چیز هست، الان درست خاطرم نیست. و ولی اون عامیه به اصطلاح نسبت به ابوبکر و عمر کاملا معتقده و نسبت به عثمان معترضه. این دیدگاه دیدگاه بطریه و اون تیپ زیدی هستن که اینا زیدیه عامی تلقی میشن، زیدیه عامی. این نکته رو بگم، زیدیه عامی از عامه دیگه به شیعه نزدیکتره، زیدیه شیعه هم از سایر شیعه به عامه نزدیکتره. اینا هر دوشون بینابین هستن، یعنی حد عامه زیدی هست، حد به اصطلاح شیعه هم از اون طرف زیدی هست. اینه که گاهی اوقات مثلا عامه رو که اطلاق میکردن در مقابل زیدی اطلاق میکردن، از اون طرف هم شیعه هم که اطلاق میکردن در مقابل زیدیه شیعه اطلاق میکرد، چون اینا یه حالت مرزی دارن، حالت در مرز قرار دارن. اینه که گاهی اوقات بطریه رو در مقابل عامی قرار میدادن چون اینا یه حالت بینابینی دارن. ولی تو معنای عامش که دو گروه ما بکنیم، عامه و زیدیه، عامه و خاصه و شیعه، جارودیه جزو شیعه تلقی میشن از زیدیه و سایر فرقه زیدیه مثل بطریه و اینها جزو عامه تلقی میشن. حسن ابن صالح جزو عامه شونه. چیه؟ نه، اثبات الوصیه من مفصل بحثشو کردم، ظاهرا کتاب الوصیه های شلمقانیه. یه چیز من یه دو جلسه در این مورد صحبت کردم و بعضی از دوستان نوشتنم، یه مقاله هست شاید منتشر بشه به زودی، یه مقاله هم بعضی تنظیم کردن من دیدمشو، در مورد اینکه صاحب این اثبات الوصیه همون کتاب الوصیه های شلمقانیه. و این بله
در مورد بصیره عبارت قشنگی داره، افضل حاضر الاصناف عند العامه
بصیره. بله بله همین جوره، یعنی در واقع سنی ها نسبت از زیدیه بطریه رو بیشتر میپسندند، شیعه ها از زیدیه جارودیه رو میپسندن. اینه که مثلا ابن عقده که جارودیه هست تو شیعه جایگاه داشته، ولی بطریه جایگاه نداشتن، اونا خب چیز نبودن. اینا این شکلیه. چی؟ در امامت زید مشترکن، همشون در امامت زید مشترکن، ولی امامتی که گاهی اوقات با پذیرش اون چهار خلیفه اوله که بطریه اینجور هستن، ولی زیدیه مثلا جارودیه بدون پذیرش اون خلفای سگانه اول رو قبول ندارن. خب حالا این عرض کنم خدمت شما، سعید ابن جبیر، سعید داشتم کجا بودیم، کسانی که قائل به عدم زکات هستند، شعبی و شریح و سعید ابن جبیر و سعید ابن مسیب و ابو جعفر الباقر علیه السلام، اهل عراق سوا سفیان. اهل عراق مراد ابو حنیفه و اونا عمدتن. حالا اینا توضیحی داره، من توضیحشو بعد میدم. ابو وائل عبدالله ابن مبارک، اینم این در مورد این اهل عراق سوا سفیان یه عبارت و همچنین اصلا در مورد این قول سوم یه مطلبی تو مغنی ابن قدامه هست، عبارتش این هست در مغنی جلد دو صفحه 488 در ذیل زکات صبی و مجنون داره، قال الحسن و سعید ابن المسیب و سعید ابن الجبیر و ابو وائل و نخعی و ابو حنیفه لا تجب الزکات فی اموالهما. این اموالهما باز همون ابهام درش وجود داره که مراد از این اموال خصوص ذهب و فضه است یا غیر اون هم شامل میشه. خصوص اینجا یه قرینه در ذیلش هست که شاید نشون بده مراد خصوص ذهب و فضه است. میگه و قال ابو حنیفه یجب العشر فی ذروع هما و ثمرت هما، در ذروع و ثمر این اموال رو در مقابل ذروع قرار داده و علی القاعده مراد از این اموال مراد اون ذهب و فضه باشه، علی تقدیر این اقوال دیگه‌ای که حسن و سعید ابن مسیب و سعید ابن جبیر و ابو وائل و نخعی تعبیراتی که از اینها نقل شده، اینها بحث عمدتاً تعبیراتشون، مثلا من بعضی تعبیراتشون رو، مثلا ابراهیم نخعی میگه لا وکات فی مال الیتیم حتی یدرک، لیس فی مال الیتیم وکاتون. حسن بصری میگه فی زکات مال الیتیم لیس علیه واجبه، لیس فی مال الیتیم زکاتون. همین حسن بصری یه جایی حتی تصریح به این چیز میکنه، میگه یو اخذ من النخل والماشیه و اما المال فحتی یحتلم. فرق گذاشته بین نخل و ماشیه و مال. اینه که من ولو این رو تو این قسم اول ذکر کردم تو این لیسفی زکاتون، ولی یه مقداری تر تأمل هست، شاید بهتر باشه این رو تو قسم سوم ذکر کنیم. قسم سوم این هست که گفتن در ماشیه و انعام زکات هست ولی در ذهب و فضه زکات نیست، که حسن بصری داره، ابن شبرومه داره، اینجوری گفتن. و احتمالاً عرض میکنم احتمالاً سعید ابن مسیب و سعید ابن جبیر و ابو وائل و نخعی و همین هست، و ابو حنیفه هم همینجور. البته ابو حنیفه تعبیری که داره در مورد ماشیه نداره، در مورد این هست که لا زکات تجب و زکات فی امواله ما و یجب و اش فی ذروعه ما، اما ماشیه رو به کدوم ملحق کرده این عبارتش روشن نیست. و تجب و صدقت الفطر علیه ما، صدقت الفطر رو هم واجب کرده. اینه که این مراد از این یخالف الناس، اولا فی مال الیتیم، مراد از این مال ناس عرض کردم عمدتا اسامیشون رو ذکر کردم که اون کسایی هستن که اسامیشون ذکر شد. خب یه دو تا قول دیگه هم تو عامه در لابلای حرفای عامه استفاده میشه، این دو تا قول هم بگم برای فهم بعضی از روایات ما تا حدودی مؤثر هست. یکی این که هاشم ابن عروه از پدرش نقل میکنه، عبارت این رو هم هشام ابن عروه مذر بخوام، هشام ابن عروه از پدرش نقل میکنه انهو کانه اندهو مال و یتیم فکان یزکی ولا یستوعب الزکات. میگه زکات کامل استیعاب نمی کرده. قال ابو وی انهو کان یرزخ من، یه مقداری کم میذاشته امثال اینها. این در اموال ابن زنجوی جل 4 صفحه 64، اموال قاسم ابن سلام جلد 3 صفحه 52. تعبیر این هست میگه فکان یزکی، ممکنه عقیده به اصطلاح خود این هشام عروه این باشه که زکات واجب نیست ولی زکات جایزه، یعنی مستحب مثلا میدونسته، مستحب میدونسته، به خاطر همین چیزی که مستحب هست خودش ولی بوده، ولی یه اون یتیم بوده، این عمل مستحب رو انجام میداده تو مال یتیم، ازش وجوب در نمیاد. اونی که در میاد این که جواز تزکیه و به خاطر همین هم شاید یرزخ بوده، چون عمل مستحبی بوده، خب این مستحبی رو میخواسته هم عمل کنه هم عمل نکنه، یه حالت بینابینی قرار میداده. اینه که رأی هشام ابن عروه این که معلوم نیست که این یک دیدگاهی بر خلاف دیدگاه های دیگه باشه، متفاوت باشه با اون دیدگاه های دیگه، یعنی پدر هشام ابن عروه. خب این یک چیه؟ نه نه میگه کان لا یرزق، میگه کم میده، یعنی نقصیتیز میداشته. نه اون ظاهرش اینه که به اصطلاح کامل دید. این اصلا توش نخوابید که واجب میدونسته واجب نمیدونسته، میگه یتیمی در اختیارش بود، مال این یتیم رو زکاتشو میداد، این مسلمشه که جایز میدونسته، اما واجب باشه زکات و اینا، این توش نخوابیده. اینه که معلوم نیست که این یک قول جدیدی باشه، این ممکنه جزو به یه معنی قول جدیدی باشه، چون اونایی که واجب نمیدانند جایز هم نمیدونستند، اونایی که واجب میدونستند دیگه مصحب نمیدونستند. این به این معنی شاید یه قول جدید تلقی بشه که کنمش ممکنه مصحب باشه. برحال اینه دیگه، حالا هرچی از عبارت در بیارید همین مقدار بیشتر از این نیست. یه نکته دیگه ای که هست اون اینه که یک قول دیگه اینجا وجود داره، اون قول قول هست که سفیان ثوری مطرح میکنه و اون رو هم به عبدالله ابن مسعود نسبت داده شده. اون اینه که یه که انه تو مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 688 داره، یه که ان ابن مسعود و ثوری و الاوزائی انهم قالوا تجب الزکات ولا تخرج حتی یبلغ السبی و یفیق المعتوه. قال ابن مسعود احسا، یعنی اون ولی، ما یجب فی مال الیتیم من الزکات فاذا بلغ اعلمه فانشاء زکا و انشاء لم یزکه. این مغنی ابن قدامه. این البته عبارتی که از ابن مسعود توی بعضی از منابعشون نقل شده متفاوت هست با این عبارتی که اینا نقل کردن. ابن مسعود ما یجب نداره، اونی که در نقلی که در اموال در آثار ابی یوسف هست، در آثار ابی یوسف جلد 1 صفحه 458 این هست، ان مجاهد ان ابن مسعود انه قال احس ما فی مال الیتیم من الزکات فاذا بلغ فاخبره بذلک. احس ما فی مال الیتیم، اما واجب واجب نیست، امثال اینها اینو نداره. تعبیر دیگه ای که در اموال قاسم ابن سلام هم هست این همینه، ان ابن مسعود قال احس ما فی مال الیتیم من الزکات فاذا بلغ و آنست منه رشدن فاخبره فانشاء زکا و انشاء ترک. عبارت اینه، عبارت خیلی واضح نیست که واجب میدونه واجب نمیدونه. البته در مورد این عبارت یه بحث مفصلی ابو عبید کرده در مورد قول ابو عبید در کتاب الاموال، در اموال ابن، نه ابن زنجوی، اگر معذرت میخوام ابن زنجوی، ابن تو اموال ابن زنجوی هست ولی از هم ابو عبید، از ابو عبید مطلب رو نقل میکنه، ظاهرا بقیه‌اش هم ابو عبیده. آره بقیه‌اش هم ابو عبیده. ابو عبید نقل میکنه تو اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 65 خیلی مفصل در مورد اینکه این عبارت ابن مسعود واجب میدونه یا واجب نمیدونه، میخواد بگه واجب میدونسته، اصرار داره در این که بگه واجب میدونسته، ولی میگه اصلا این که میگه حتما باید احصا کنه این نشانگر این که واجب میدونسته و امثال اینا. در حال عبارت ابن مسعود اینه، عبارت ابن مسعود اینه، من ازش وجوب در به نظرم استفاده نمیشه، برخلاف برداشتی که ابو عبید اینا کردن. اون ممکنه وظیفه داشته باشه احصا کنه که چون بعدن اختیار با خود سبی باشه که میخواد انشاء زکا و انشاء لم یزکه، ظاهرش اینه که اختیار داره، نه که اگه میخواد معصیت کنه نمیخواد معصیت نکنه. این لحن این نیست که، لحن این هست که برش واجب نیست، ولی او وظیفش این هست که مقدار زکاتش رو تعیین کنه، اگر خواست بچه بعدن زکات بده بدونه چقدر زکات تو مالش تعلق گرفته بوده. این با استحباب زکات در مال یتیم هم سازگار هست. اینه که قول ابن مسعود خیلی در مسئله روشن نیست. خب حالا یه نکاتی، دو تا نکته در مورد اقوال عامه عرض بکنم. شعبی و شریح که استاد شعبی بوده، اینا یه عبارتی دارن، من عبارت رو بخونم، من یه جوری میخوام معنا کنم ببینیم معنای ما درسته یا غلطه. سعید ابن دی، این عبارت از مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 380 میگه سعید ابن دینار میگه سألت الشعبی عن مال الیتیم فیه زکاتون، قال نعم ولو کان اندی ما زکیته. یعنی چی؟ نعم ولو کان اندی ما زکیته. این عبارت این همینم از شریح نقل شده. ان شریح قال سئل فی مال الیتیم افیه زکاتون، قال نعم ولو کان اندی ما زکیته. من فکر میکنم این اشاره به فتوای دارج بوده، یعنی میگه فتوایی که اون موقع بوده، به خصوص فتوای عمر هم این بوده که زکات داره، میخواد بگه فتوای متعارفی که تو هم باید از اون فتوا تبعیت کنی اینه که زکات نداره. زکات داره، ولی من عقیده خودم این هست که زکات نداره. عقیده خودش رو در چیز اعلام میکنه، ولی اون چیزی که متعارف بوده، همین تعبیری که امام علیه السلام هم در این روایت بود یخالف الناس، اون فتوای دارجی که در اون موقع مطرح بوده، فتوا به وجوب زکات بوده است. فتوای به عدم وجوب یک فتوای خاصی بوده و شعبی و شریح قاضی که اینا با هم دیگه مرتبط هم بودن، شعبی شاگرد اصلی شریحه و اینها خودشون قائل نبودن، ولی به هر حال اون فتوایی رو هم که نقل میکردن، فتوای به خصوص عمر که اینها در چیزهای قضایی معمولا مبنای کار اونها، مبنای کار عمر بودن. خب این هم اینجا دیگه من اینجوری فکر میکنم، حالا عبارت رو اینجوری معنا میکنم، حالا الله اعلم. طبق نقل اینها، نقل هم حالا این نکاتی داره، من روایات ما اینو تخته‌ای کرده، روایات ما اینو تخته‌ای کرده، من میرسم تخته‌ای روایات رو میخونم براتون. خب این روایت، روایت بعدی روایت قرب الاسناد هست. محمد ابن خالد التیالسی عن العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل علی مال الیتیم زکاتون، قال لا. قلت هل علی الحلیه زکاتون، قال لا. این که در مقابل مال بحث حلی رو مطرح میکنه، فکر میکنم اشاره به این هست که دو جور میشه این رو به یه معنا معنا کرد که چرا مال یتیم رو اونجا مطرح کرده. مال ممکنه مراد ذهب و فضه مسکوک مراد باشه، ذهب و فضه مسکوک مراد باشه، و هل علی الحلی زکاتون ذهب و فضه غیر مسکوک، یعنی نه مال به اون ذهب و فضه مسکوک میگفتن. یک نکته دوم این که هل علی مال یتیم زکاتون، مراد از این زکاتی که بر مال یتیم بوده، مال یتیمی که تجارت باش می شده بوده، چون تو روایت ما بعضی روایت هست که میگه که اگر تجارت بکنن با مال یتیم زکات واجبه. این در واقع این که حلی رو جداگونه تخصیص به ذکر داده، یا مراد از اون مالی که میگه زکات نداره، میگه مالی که تجارت شده زکات نداره. این حلی در واقع به اعتبار این که زکات معمولاً تجارت با ذهب و فضه مسکوک می شده، هر دوش به یه معناست. من میخوام بگم مراد از مال یتیم اینجا ذهب و فضه مسکوکه، ولی از دو حیث. یه حیث اینه که اصلا خود ذهب و فضه به ماه و ذهب و فضه مسکوک کردن موضوعیت داشته باشن، یکی این که به اعتبار این که اصلا سوال قبلی از اون ذهب و فضه که تجربه بوده. حالا بعد روایتشو میخونیم که تفصیل قائل شده بین جایی که تجارت شده باشه یا تجارت نشده باشه. علای تقدیر خیلی مستبعد هست این مال یتیم مراد مطلق مال باشه، معنی عامی که بر مال عرض کردم، این باید یا باید علای قادر در فضه مسکوک باشه، اونم در فضه مسکوک با قید مسکوک بودن. این و من تصورم اینه که ما از روایات هایی که تعبیر مال یتیم کرده اینه که مراد رو اعم از ذهب و فضه بگیری مشکله، اون روایات هیچ نمیتوانیم ما اهم بگیریم. این مقداری که از روایات مسلم میتوانیم استفاده کنیم اینه که در ذهب و فضه، به خصوص ذهب و فضه مسکوک، زکات نیست. اما بیشتر از اون، آیا زکات نیست یا زکات نیست، از اون روایت استفاده نمیشه. باید به یه روایت دیگه تمسک کنیم که از روایت هست، ولی اون روایت به نظر میرسه کافی نیست برای اثبات این مطلب. خب این هم این مطلب. یه روایتی، روایت اولی داره، قال علیه السلام اسعوا فی اموال الیتاما کی لا تأکلها الصدقه. اینجا اسعو نقل کرده. تو نقل عامه یه تعبیری، روایتی مکرر وارد شده، احتمال میدم این اسعو محرف اون باشه، ابتغو داره. ابتغو این روایتی هست که تو مسند شافعی جلد 1 صفحه 392 هست. ابتغو فی مال الیتیم او فی مال الیتاما لا تذهبها او لا تستعن سلح صدقه. این در مسند شافعی ترتیب سندی جلد کفی 34. مسند عبدالرزاق هم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابتغوا فی مال الیتیم لا تذهبه الزکات. اینجا کی لا تأکلها الصدقه، این کی لا تأکلها الصدقه هم شبیه همین تو چیزهای عامه هست. من ولی لیتیم مالا فلیتجر به ولا یدعه حتی تأکله الصدقه و تأکله الصدقه. این تعبیر این هم نه، در واقع اتجرو من اسعو با ابتغاو خیلی شبیه هم نوشته میشه، چنان نقطه گذاشته نشده، اینا اسعو خوندن، ولی تو نقل عامه اینایی که هست همه ابتغاو هست. که میگه که البته من دو جور میشه معنا کرد. یه معناش این هست که اگر شما مال سبیر رو تجارت کردید دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. شرط عدم زکات، شرط تعلق زکات اینه که باش تجارت نشده بشه، ولی اگر تجارت بشه دیگه زکات تعلق نمیگیره. یه جور. یه جور دیگه این هست که نه اینکه زکات بهش تعلق نمیگیره، میگه با مالش تجارت کنید، تجارت به طور طبیعی مال رو زیاد میکنه، بنابراین زکات هم بهش تعلق بگیره، در قبال او هم پول به دست آوردید، زکات باعث نمیشه این تموم بشه. خب هی چیز اضافه میشه، تموم نمیشه دیگه. شاید این دومی روشن‌تر باشه، مراد از روایت این معنا باشه که به اصطلاح بعد از اگر هم تجارت هم باشه باز هم زکات درش واجب هست، لازم نیست صامت باشه تا زکات واجب نباشه. حالا این روایت عامیه، تو منابع ما نیست، خیلی مهم نیست. جعفری یاد داره و به اسنادی عن علی علیه السلام قال مال الیتیم یکون عند الوسیلا یحرکه حتی هاکذا، حتی هاکذا. شاید حضرت مثلا اشاره کرده که تا بزرگ بشه، حتی هاکذا یعنی حتی یبلغ، تو بعضی نقل ها هست حتی یبلغ. ولیس علیه زکاتون حتی یبلغ، اونم مثلا با دستشون اشاره کردن که تا وقتی که مثلا سیبیلشون دادن یه چیزی که نشانه مرد شدن و امثال اینها باشه، حضرت نشان دادن دو اینها. عرض کنم خدمت شما ولیس علیه زکاتون حتی یبلغ، این دو جور معنا ممکنه داشته باشه. یک معنا این هست که بر ولیش وظیفه ای نیست زکات، تو ما همون مطلبی که عامه نقل کرده بودن از ابن مسعود و اینها که بعد که بزرگ شد این حکیه که ان ابن مسعود و سوری و الاوزایی انهم قالوا تجب الزکات، تجب الزکات ولا تخرج حتی یبلغ السبی یا یفیق المعتوه، که مراد این هست که لیس علیه زکاتون یعنی اخراج و زکات واجب نیست حتی یبلغ، ولی اصل وجوب زکات هست. یه جور دیگه این هست که اصل وجوب زکات هم میخواد بگه که نیست، وقتی بالغ شد تازه وجوب زکات میاد. روایات ما این معنا رو میگه، البته این جعفریات نقل خیلی با نقلای عامه تطابق داره، اینها عبارت مبهمه که مراد این هست که اصل وجوب الزکات شرطش بلوغه یا شرط وجوب الاخراج بلوغ هست. روایات ما برای دفع این احتمالات اصلا تصریح داره، باید بعدی رو ملاحظه بفرمایید. علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس علی مال الیتیم زکاتون. لیس علی مال الیتیم زکاتون، توجه فرمایید، نه اینکه بر خود سبی زکات نیست که بگیم اخراج، خود مال یتیم اصلا متعلق زکات نیست. و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون. این میخواد نفی کنه همون احتمالی که عامه گفتن که بعد از بلوغ وجوب میاد نسبت به اون چیزهایی که فلیس علیه، یعنی علی الیتیمه لما مضا زکاتون ولا علیه فیما بقیه حتی یدرک فاذا ادرک فانما ولا علیه، یعنی لیس علی الیتیمه فیما خلاصه بله حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکات واحده ثم کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. این فانما علیه زکات واحده یعنی چی؟ این احتمال رو میدم که مراد این هست که فرض کنید قلات لازم نیست از اول سال این شخص بالغ باشه، همین که موقع بدو سلا بالغ باشه کافیه. همچنین در حالا این که عرض کنم چی؟ لازم نیست کل حول در بلوغ بگذره، موقعی که زکات واجب میشه اگر بالغ باشه زکات واجب میشه. کل این احتمال میدم مراد این باشه، ولی این داشته باشید بعدا در مورد این صحبت میکنه. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایتی هست علی ابن حسن ابن فضل. این روایت بعدی رو توی تهذیب به این ظاهرن فرقی نداره، ظاهرن فرقی نداره. مگر بگیم حتی یدرک یعنی مثلا باید چیز هم بشه، ادرکه یعنی مثلا بلوغ عقلی هم پیدا کنه تا وجوب بیاد و امثال اینها، یعنی رشد مثلا یعنی تا به رشد نرسه مال در اختیارش نمیگذارن که واجب باشه زکاتش اخراج کنه، باید به رشد برسن تا زکات مال در اختیارش بگذارن واجب بشه که زکات رو ادا کنه. نه بلغ الیتیم فرض
نه موضوع یتیم باشه،
نه موضوع که یتیمه دیگه. و این بلغ لیس علی مال الیتیم زکاتون و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون ولا علیه فیما
همین بدون کل نابالغه.
نه حالا اونو بحثشو میکنیم، صبر کن، اون کل نابالغه اونا اون یه بحث دیگه داره در مورد صحبت میکنه، اون یه بحث جدا داره. علی غیره من الناس میگه که بعد از اونم مثل سایر مردم میشه دیگه تموم شدی چی؟ میگه یه زکات واحده، میگه بعد از اون لازم نیست که موقع بلوغ سال پیش و پیش یک سال رو میپردازه، یعنی همین مقدار که موقع بلوغ چیز باشه بالغ باشه، موقع به اصطلاح وجوب زکات بالغ باشه همین مقدار کفایت میکنه. اینجوری شاید مراد باشه. خب روایت بعدی، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت تو تهذیب جلد 4 صفحه 29 اینجوری نقل شده: فاما ما رواه علی ابن الحسن عن حماد عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. حمادی که از حریز نقل میکنه حماد ابن عیساست، ولی علی ابن حسن از حماد ابن عیسی مستقیم نقل نمیکنه. از حماد ابن عیسی مستقیم نقل نمیکنه. علی ابن حسن ابن فضل میگه من از پدرم به اصطلاح نقل حدیث نمیکنم، به دلیل اینکه کنترل اون زمانی بود که خلاصه نمیفهمیدم و امثال اینها. پدر علی ابن حسن فضل که حسن ابن علی ابن فضل باشه، سال 221 یا سال 224 این سالا از دنیا رفته. حماد ابن عیسی 207 یا 208 از دنیا رفته، یعنی سالها قبل از اون به اصطلاح حسن ابن علی ابن فضل از دنیا رفته. وقتی علی ابن حسن فضل از پدرش میگه من حدیث مستقیم نقل نمی کنم، دیگه از حماد ابن عیسی که 15 سال شاید قبل از او از دنیا رفته به طریق اولا نقل نمی کنه. این روایت ثقه داره، تو استفسار ساقطش آورده، تو استفسار علی ابن حسن فضل عن العباس عن حماد هست. این عباس هم عباس ابن عامره. این عباس ابن عامر توی روایت های دیگه همین باب تو تهذیب جلدش همین اثر روایت قبل، دو تا روایت قبلش، علی ابن حسن ابن فضل عن العباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن منصور صیغل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام المال الیتیم یعمل به. این که اینم در مورد مال یتیمه، که این دو تا روایت پشت سر هم بوده. روایت دوم به تعلیق به سند قبل عباسش رو حذف کرده بوده علی ابن حسن ابن فضل. شیخ موقع نوشتن تهذیب توجه به این ثقه نکرده، بعد که استفسار رو خواسته بنویسه مراجعه کرده به اصل به اصطلاح کتاب علی ابن حسن ابن فضل، علی العباس رو اضافه کرده. این علی العباس باید اینجا اضافه بشه که مراد عباس ابن عامر. عباس ابن عامر البته سنش خیلی طولانی بوده، معمر بوده و علی ابن حسن فضل اون رو درک میکنه. عباس ابن عامر هم تا حدودی با خود یک کمی معمر بودنش باعث میشه که علی ابن حسن فضل راحتون رو درک کنه. خب این بحث فعلا تمام، تا بقیه روایات رو بخونیم ان شاء الله فردا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.